بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و شب شما بخیر آقایان و خانم های محترم. ساعت دقیقا 7:30 شب هست به وقت تهران و ما در خدمتتون هستیم از شبکه جهانی ولایت و برنامه رو در روی گپ و گفت علمی و سوی صمیمی خواهیم داشت با مهمان عزیزمون، محقق و پژوهشگر عزیز و نویسنده گرامی که در خدمتشون خواهیم بود. و من یک دو هفته برنامه نداشتیم، هفته گذشتم توفیق نداشتم در خدمتتون باشم و خدا رو شکر امشب فرصتی است برای گفتگو کردن در باره معنویت در دنیای مدرن و پیرامون اون. حضور عرض سلام داریم خدمت شما، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت همه شما بینندگان عزیز، اهالی بهشت سلام عرض میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه، کنار خانواده محترمتون به بندگی خدا مشغول باشید، با نشاط و سرزنده و سرحال همیشه انشاءالله باشید. من در خدمت شما هستم آقای دکتر.
ارادتمند، خیلی مخلصیم، سپاسگزار. و دوستان عزیز، اگر که برنامه رو هفته‌های گذشته دیده باشید، درباره معنویت مدرن صحبت می‌کنیم و کردیم و حالا جایگاه عقل در اون و ارتباطش با عقلانیت و مباحثی از این دست ما صحبت کردیم. و آقای دکتر، ظاهراً در دنیای مدرن یک نوعی از معنویت داره تعریف میشه که در اون، چون ما هر موقع معنویت رو تصور میکنیم، اون اطار و اون هیکلیه چارچوب اصلیش و در واقع شاکلش رو شریعت میدونیم، ولی ظاهراً الان در دنیای مدرن دارن نوعی از معنویت رو مطرح میکنن که چیزی به اسم شریعت در اون وجود نداره، این خالی از شریعته. این دقیقا چی هست؟ ماهیت این مدل از معنویت چیه؟ و سوالهایی که پیرامونش میشه مطرح کرد رو خواهم گفت، اینکه آیا جایگزین این شریعت چیز دیگری شده است یا خیر. و در خدمت.
خیلی متشکرم. بله، موضوعیه که ما چند هفته هست با مخاطبان عزیزمون در حال پیگیری هستیم درباره معنویت در دنیای مدرن. فقط چند دقیقه یک برگشتی میکنم به بحث‌های هفته‌های قبل.
بله.
ما درباره این موضوع داریم چند هفته با هم گفتگو میکنیم که الگوی معنوی الگویی بسیار ضروری برای همه جوامع هست. انسان از ابتدای زندگی تا امروز همواره به دنبال معنویت بوده. حتی انسان صنعتی امروز که تلاش کرد دین رو از جامعه حذف بکنه، نتوانست معنویت رو از وجود انسان دور بکنه. لذا صنعتی ترین کشورهای امروز هم مواجه با نیایش های معنوی دست جمعی انسان ها هستند در جامعهشون. خب این طبیعی است که در چنین جوامعی تلاشی صورت بگیره برای تهیه یک الگوی متناسب با زندگی صنعتی، به گونه ای بشه که اصول مدرنیته با معنوی بودن سازگار بشه، انسان صنعتی در عین حالی که صنعتی هست بتونه معنوی هم باشه، ولی معنوی بودنش صدمه ای به مدرن بودنش وارد نکنه. این گفتگویی است که چند هفته از ما با هم داریم انجام میدیم. امروز درباره رابطه معنویت مدرن با شریعت میخوام گفتگو بکنیم. به عنوان مقدمه های دکتر من عرض بکنم خدمتتون، یکی از فیلسوفان معروف غربی به نام هگل در مباحث دین شناسی نکته ای رو طرح کرده که میتونه آغاز خوبی باشه برای ورودمون به بحث. در تقسیم ادیان به ادیان عقلانی و غیر عقلانی، مسیحیت رو دین عقلانی معرفی میکنه و ادیانی مثل اسلام و یهود رو به عنوان ادیان غیر عقلانی. چرا اینطور ورود میکنه به تقسیم ادیان؟ دقیقاً از منظر برنامه آسمانی این گونه تبیین میکنه. ادیانی که دارای برنامه هستند برای انسان، گفتمانی رو طراحی کردن، مدلی رو ارائه کردن برای زندگی، شیوه و سبکی رو ترسیم کردن برای زندگی، این ادیان از نظر هگل ادیان غیر عقلانی هستند. اما دین مسیحیت که منظورمون از مسیحیت، حتما مخاطبان عزیزمون میدونن، ما با مسیحیت امروزی، با مسیحیتی که امروز باهاش مواجهیم داریم صحبت میکنیم، نه با مسیحیت حقیقی و تحریف نشده. مسیحیت موجود بدون شریعت هست. امروز شما اگر تصمیم بگیرید مسیحی بشید، روحانی کلیسا به هیچ عنوان شما رو دعوت به یک برنامه خاصی نخواهد کرد. از منظر کلیسای امروز، انسان‌ها خودشون تصمیم بگیرن چگونه می‌خواهند با حضرت مسیح مواجه بشن، چگونه می‌خواهند با خدا مواجه بشن، خودشون تصمیم بگیرن. هگل میگه که من مسیحیت رو دینی می‌بینم که به عقل انسان احترام می‌گذاره، برنامه ارائه نمی‌کنه برای شیوه زندگی. عقل انسان هر جور خودش تصمیم گرفت همون. اما اسلام برنامه ارائه میکنه، اسلام آیین نامه ارائه میکنه برای زندگی. پس اسلام از نظر هگل دینی هست که به عقل بشری احترام نگذاشته و حریم برای تدبیر عقلانی بشر تعریف نکرده. این به عنوان مقدمه من عرض کردم. در واقع روح مدرنیته خود اکتفایی عقل بشری است. اگر من بخوام برای مدرنیته یک روح معرفی کنم، خود اکتفایی و خود بسندگی عقل بشری، این اصلا مانیفست اصلی مدرنیته محسوب میشه، توسط هگل آغاز شده و امروز امتداد او رو مشاهده میکنیم. ما در ماجرای معنویت مدرن دقیقاً همین ضرب آهنگ رو مشاهده می‌کنیم از سوی کسانی که می‌خواهند مدل معنوی ارائه بکنند که در او دیگه سمت و سوی دینی نباشه. در ادبیات معنویت گراهای امروز تلاش بر این هست که اصلاً ادیان به عنوان گزینه‌های آسمانی بی‌ارزش جلوه بکنن. چه لزومی داره ما از یک دین خاص تبعیت بکنیم؟ مثلا من اجازه بدید از اوشو نام ببرم.
بله.
راجنیش اوشو، یکی از معنویت‌گراهای بین‌المللی امروز که امروز طرفداران بسیار فراوانی در دنیا داره و من خیلی متاسفم اینو عرض بکنم، گاهی اوقات در فضای مجازی من مشاهده می‌کنم عبارت‌های اوشو رو دست به دست می‌کنند، به هم دیگه باز ارسال میکنن، در حالی که او رو نمیشناسند. اوشو در واقع برای جامعه ما آشنا نیست، خیال میکنیم یک شخصیت مثلا علمی است. او یک بیسواد به تمام معناست، اما در واقع محور یک جامعه معنوی شده. داستان اوشو خیلی مفصل هست. اوشو در باره شرایع آسمانی معتقد هست که اصلا ما توسط ادیان هیچ وقت به حقیقت نمیتونیم برسیم. اصلا ادیان نه تنها کمکی به رسیدن به حقیقت نمی کنند، مانع اون میشند، چون ادیان باعث تعصب کورکورانه اند. ادیان ما رو دعوت میکنند به اینکه کورکورانه تسلیم بشیم. ادیان هیچ وقت ما رو دعوت نمی کنند که بریم عقلمون رو تحریک بکنیم و در واقع عقلانی باشیم. من عبارتش رو اجازه بدید از کتاب آواز سکوت قرائت کنم. میگه که نیازی نیست که یک معنوی مسلمان باشد. معنوی میتواند به هر صورتی و به هر شکلی باشد، به دلیل اینکه معنوی بودن هسته اصلی همه مذاهب است. معنوی بودن به طور خاص با اسلام کار ندارد. معنویت می تواند بدون اسلام هم باشد، اما اسلام بدون معنویت نمی تواند باشد. پس یعنی دین نیاز داره معنوی به معنویت، معنویت نیازی به دین نداره. در عبارت‌های دیگری که اوشو مطرح می‌کنه به مقدس بودن معنویت و عدم تقدس دین اشاره می‌کنه و منشأ تقدس معنویت و عدم تقدس ادیان رو به همون نکته‌ای که عرض کردم به فاصله ادیان از حقیقت و رابطه تنگاتنگ معنویت و حقیقت پیوند میده. در کتاب‌های مختلف اوشو این مطالب یافت میشه و من آدرس‌هاشو همه‌شو در کتاب معنویت و دین تقدیم کردم.
آقای دکتر، یک سوالی که احساس میکنم بنیادین باشه، چون در رشته حضرت عالی من تخصص ندارم،
خواهش میکنم،
ولی سوالی که به ذهنم میرسه اساساً، آیا شاید اشاره هم بهش شده باشه هفته گذشته، ولی بد نیست دوباره توضیح برامون بدید، ما آیا یک پدیده‌ای داریم به اسم معنویت و پدیده‌ای داریم به اسم دین، یا نه اینها یکی هستند؟ آیا دو تا هستند یا یکی هستند؟ معنویت جزئی از دین است، دین جزئی از معنوی، این رابطه شون عموم و خصوص، بله، تساوی، بله، عین هم بودن، بله، از چیه؟
بله، خیلی سوال خوبیه. البته یه خورده داریم وارد حوزه های تخصصی میشیم، ممکنه بعضی از مخاطبان ما گله‌مند بشن، ولی خیلی سریع ما این رو عبور میکنیم ازش. بله، خیلی نکته خوبیه. من ابتدای کتاب معنویت و دین مفصل در این باره گفتگو کردم. معنویت وصفی برای من انسان هست، وصفی برای شمای انسان هست. کمی دقیق تر حرف بزنم، معنویت وصف هستی هست، اما از انسان و غیر انسان. یک حیوان میتونه معنوی باشه، سگ اصحاب کهف میتونه معنوی باشه. معنوی بودن وصف موجودات هست، یک انسان معنوی، یک حیوان معنوی. جای این نیست من بست بدم، یک شیء میتونه معنوی باشه، یک سنگ میتونه معنوی باشه، یک آب، یک گیاه میتونه معنوی باشه، با توضیحاتی که من در اون کتاب ارائه کردم. پس معنویت وصف اشیاء هست، وصف موجودات، انسان معنوی. علاوه بر این، معنویت میتونه وصف رفتار باشه، رفتار معنوی. معنویت میتونه وصف زندگی باشه، مثلا زندگی معنوی یا غیر معنوی. اما دین وابسته به اشخاص نیست، اشخاص باشند یا نباشند دین موجوده. شریعت و دین میتونه فی نفسه قانون گذاری شده باشه، هرچند هنوز مخاطبانش به وجود نیامده باشند. فرض بفرمایید قبل از تولد حضرت آدم علیه السلام، آیا دین موجود هست؟ قانون موجود هست؟ بله موجوده، وابسته به شخص نیست دین. اینجا یه واژه دیگری وجود داره به نام تدین. ما رابطه معنویت و تدین رو راحت تر میتونیم بسنجیم، چون هم معنویت صفت شخص و هستی هست، هم تدین صفت شخص یا هستی هست. اینجا تدین و معنویت رابطه شون رابطه به اصطلاح طلبگی عموم و خصوص مطلقه. همه معنوی ها متدینند، البته معنویت حق منظورم هست، اما همه متدین ها لزوماً معنوی نیستند، یا به عبارت خیلی خیلی دقیق، متدین ها دارای مراتب خیلی متنوعی از معنویتند، از مرتبه بسیار نازل از معنویت که میل به صفر میکنه تا مرتبه های شدید معنوی. چرا اینطور هست؟ به دلیل اینکه انسان متدین میتونه انسانی باشه که از روی عادت تدینش رو برقرار میکنه، ولی هیچ حس شورانگیزانه ای، هیچ حس شورمندانه ای در این تدینش نداره. در روایاتمون مثلا مشاهده میکنید گفته شده که قبولی عبادات منوط به میزان حضور قلبه. خب قبولی غیر از سقوط عبادت و سقوط تکلیفه. من میتونم انجام بدم عملم رو و تکلیفم ساقط بشه، اما چه میزانش قبول شد؟ منوط به حضور قلبه. اون جنبه حضور قلب در واقع مربوط میشه به بحث معنویت ما. اما شما نمازتون رو خوندید و تکلیفتون ساقط شد، اون جنبه جنبه تدین شما هست. پس انسانهای متدین لزوماً در یک سطح واحدی از معنویت قرار ندارن. بعضیا اونقدر معنویتشون بی‌ارزشه که میل به صفر میکنه، گویا اصلا معنوی نیست. و انسانهای متدینی هستن که معنویتشون طوفانی هست و کولاک میکنه. حضرت امیر سلام الله علیه و امثال اولیاء الهی. به نظر میرسه که یه این نسبتی رو میشه در مورد معنویت.
خلاصه توی یک جمله دوباره برامون بگید.
خواهش میکنم. برای
شنونده‌ها رابطه و نسبت معنویت و دین.
بله، معنویت و دین رابطه‌شون در واقع به دلیل اینکه تفاوت سطح دارن. دین یک شیء فی نفسه هست، فارغ از اشیا و اشخاص. ولی معنویت هویت ربطی و وابسته داره نسبت به اشخاص. لذا تفاوت سطح برقرار بین معنویت و دین. اما معنویت و تدین رابطهشون عموس مطلقه، یعنی همه معنوی ها متدینن، اما لزوماً این گونه نیست که همه متدین ها معنوی باشن.
معنوی باشن، بسیار خوب. حالا به نظرم خیلی بیان ساده و خوبی بود، یعنی در حد توان. البته دوستان عزیز به من بگی که راه ارتباطی رو زیرنویس کردید یا نه، که بینندگانمون اگر بیننده دوست داشت در این حوزه با ما گفتگویی داشته باشه میتونه بیاد روی خط ارتباطی یا سوال خودش رو بپرسه. بحث رو ادامه بدیم در حوزه معنویت های مدرن و خالی از شریعت.
بله بله، خواهش میکنم. بله، عرض به محضرتون که درباره معنویت و رابطه اون با شریعت، من این خالی بودن معنویت مدرن از شریعت رو نقطه تلاقی تقریبا همه معنویت های مدرن معرفی میکنم. من در چند جلسه قبل سعی کردم که گزینه های محل اشتراک معنویت های مدرن رو معرفی کنم. مثلا خودبسندگی در انسان به عنوان گوهر مشترک، گزینه مشترک در معنویت های نوظهور قابل معرفی. طبعا همه معنویت های نوظهور توصیه میکنن انسان از درون خودش به جای دیگه مراجعه نکنه، به دنبال الگوی بیرونی نگرده. الگو و گزینه مشترکی که امروز خدمتون دارم تقدیم میکنم، بحث خالی بودن معنویت های نوظهور از یک آیین نامه یا به اصطلاح شریعت آسمانی هست. من اگر از اوشو نام بردم، در کنار اوشو از طریقت های صوفی هم نام میبرم. در داخل کشورمون، در خارج از کشورمون، طریقت های صوفی کلمه به نظر من الان کلمه مناسبی هم نیست. من باید حتما یک جایگزین به کار ببرم تا جفا نشه بر همه طریقت های صوفیانه. در عرف علمی صوفیه جهله اصطلاحی است که معادل او رو در زبان عمومی من میتونم بگم صوفیان انحرافی، صوفیان قلابی، صوفیانی که واقعا صوفی نیستند، واقعا اهل معنویت نیستند، اما دکان و دستکی برای خودشون فراهم کردند برای اینکه چند روزی رو امرار معاش بکنند از طریق بحث معنویت. مجالس خانگاهی که گاهن در داخل کشور مشاهده میکنید، بیرون از کشور هم وجود دارند. این مجالس خانگاهی منظورم از کشور ایران. در طریقت های معنوی معاصر دقیقاً ما همنوایی روشنی مشاهده می‌کنیم در همین زمینه، در خالی بودن مسیر معنویت از شریعت. سخن اینها این هست که اولاً معنویت مسیری قلبی است، نه ظاهری، نه رفتاری. معنویت امری درونی است، نه جوارحی و اندامی. قرار نیست من با بدنم کاری انجام بدم تا معنوی باشم.
آها، این که اگر ما مثلا میگیم نماز شب بخون، این تأثیرات روی شما داره ها.
بله بله.
فلان زیارت رو برو، این کار رو بکن، بله. یا حتی اتفاقایی که ادیان دیگه هم میگن. بله. که نمیدونم فلان عمل رو انجام بده این روی معنویت تأثیر داره، این رو رد میکنن.
رد میکنن. چرا؟ چون شما توی این رفتارهای مذهبی و دینی مشاهده میکنید که توصیه به یک رفتار بدنی داره میشه. بدن من باید یک کاری رو انجام بده، من باید به یه زحمتی بیفتم و کاری رو انجام بدم، مشقتی رو مبتلا بشم تا در مسیر سلوک معنوی و دینی قرار بگیرم. اما طریقت‌های صوفی جاهلانه توصیه بر این نکته می‌کنند که شما از ریشه دارید اشتباه پیش می‌رید، چون معنویت اصلاً امری قلبی است. ما قرار نبود از اول با بدنمون کاری انجام بدیم، ما باید قلبمون رو به خدا متوجه کنیم. همین عبارت ظاهری و عامیانه‌ای که بین ما بعضی نجوا میکنن به گوشمون که قلبمون باید پاک باشه، هیچ لزومی نداره ما مثلا نماز بخونیم یا روزه بگیریم یا فلان کار رو انجام، قلبمون باید پاک باشه، این رفتارها رفتارهای مهمی نیستند. من
آیه دکتر ببخشید، شریعت در واقع معنویت خالی از شریعت از کی استارت یک چنین مطلبی خورده شد؟ یا حالا اگر بشود گفت که سردمدار اون کیا هستن، از چه سالی شروع شد، چنین چیزی اطلاعاتی هست؟
بله بله، ما از سه زاویه میتونیم اینو تحلیل بکنیم. از زاویه نگاه فلسفی این ماجرا برمیگرده به آغاز مدرنیته و شخص هگل، که من ابتدای عرایزم نگاه هگل رو در تفکیک دین به عقلانی و غیر عقلانی عرض کردم. از نگاه ادیانی اگر بخوایم نگاه بکنیم، ماجرا برمیگرده به ظهور دین مسیحیت و انحرافاتی که بعد از قرن چهارم میلادی شروع شد در تاریخ مسیحیت و در واقع تحریفات خیلی آشکاری از دادگاه نیقیه به بعد. کسانی که مباحث ادیانی رو پیگیری میکنن کلمه دادگاه نیقیه کاملا براشون آشناست.
برامون توضیح میده؟
بله، داخل پرانتز توضیح میدم. دادگاه نیقیه دادگاهی هست که در او خیلی رسمی بعضی از قواعدی که نه در انجیل قابل یافت بود و نه در عرف مسیحی ها مرسوم بود، اینها به قانون تبدیل شد در دادگاه نیقیه و خلاف اون قواعد خروج از مسیحیت معرفی شد. مثلا همین آموزه تثلیث، آموزه تثلیث به تصریح تاریخ نویسان مسیحی تا قبل از قرن 3 و 4 میلادی مطلقاً اثری از آموزه تثلیث وجود نداره و این آیین نامه تصویب شده در دادگاه نیقیه هست و اونجا مصوب شد که هر کس خلاف تثلیث رو معتقد باشه مسیحی نیست. در واقع بیانیه مسیحیت، مانیفست مسیحیت
به عنوان به نوعی ضروریات دین مسیحیت.
دقیقاً دقیقاً، یعنی ما تا 300 سال بعد از عروج حضرت مسیح، یا به تعبیر مسیحی ها تا 300 سال بعد از به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح، ما تحت عنوان واژه تثلیث هیچ نداریم در مسیحیت. این رو من عرض نمی کنم، این به اقرار خود مسیحیان هست.
بله.
و بعد از او در واقع رواج پیدا کرد. خب در مسیحیت رسمی یکی از گزینه‌هایی که رسمیت پیدا کرد نبود آیین‌نامه آسمانی است، نبود شریعت آسمانی است. امروز شما در مسیحیت امروز مطلقاً اثری نمی‌بینید از آیین‌نامه‌ای به نام شریعت. من مسیحی چه رفتاری باید انجام بدم؟ من ملزم به هیچ رفتاری نیستم. البته پدر و مادر من در ابتدای به دنیا آمدن من رو غسل تعمید میدند، برای من مراسم عشاء ربانی برگزار میکنند، اما اینها گزینه های کاملا استاندارد و کلیشه‌ای مربوط به آغاز تولد منه. من در ادامه مسیر موظف به هیچ آیین نامه و هیچ قراردادی نیستم و شریعتی آموزه‌ای در واقع شکل نگرفت.
بله بسیار خوب. این درباره همین تفکر معنویت خالی از شریعت بود که در حد فرصت آقای دکتر دربارش توضیح دادن. دوستان یه تنفس به ما بدید، بریم اتاق فرمان برمیگردیم و بخش دوم گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي
شبتون بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی. سپاس که با ما همراه هستید و برنامه خودتون رو دنبال میکنید، برنامه رو در رو دارید مشاهده میکنید و ما افتخار داریم که در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشیم و گفتگویی داشته باشیم و درباره بحث معنویت و در واقع معنویت مدرن در دنیای کنونی صحبت بکنیم و شاخه های اون سوال هایی که پیرامونش میشه مطرح کرد و راه های ارتباطی هم بچه ها زیرنویس میکنن. اگر که سوالی داشتید حتما بیاید دو خط ارتباطی ما و نظر خودتون رو حتما برای ما اعلام بفرمایید. آیه دکتر فرمودین مدلی از معنویت در دنیای کنونی مطرح میشه به اسم معنویت خالی از شریعت. دوست داریم ویژگی های اون رو هم برامون بگید توی ایران، اول اینکه توی کشورمون هستن یا نه معتقدان به این نوع معنویت، بعد ویژگی هاشون چیه، چجوری شناخته میشه؟
بله بله، خیلی متشکرم. نکاتی که عرض می کنم البته اختصاص به ایران نداره، اما در منطقه ما، در کشور ایران، در افغانستان، در پاکستان، در منطقه قفقاز، در منطقه کشورهای عربی، عراق، امثال بحرین و کویت، ما می تونیم این شیوه رو مشاهده کنیم. آقای دکتر، ما در بخش قبلی گفتگو گفتیم که حیف هست به اینها تعبیر عارف یا صوفی به کار بره، گفتم که بهتر هست جهلی صوفیه یا صوفی نما، عارف نما تعبیر بکنم. دلیل این نکته این هست که محققان از عرفا و از سالکین معنوی، اینها شاه بیت سخنانشون تأکید بر معنویت توأم با شریعت هست. من این عبارت رو از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری براتون قرائت میکنم، صفحه 60، همه میتونید مراجعه بفرمایید. خواجه عبدالله انصاری برای همه کسانی که با عرفان اسلامی آشنا هستند اسم آشنایی هست، که در این عبارت خضوع در برابر شریعت رو اولین وظیفه و مستمر، وظیفه مستمر رساله که معنوی معرفی میکنه، میگه ای که جویای راه حق شده ای، از خطر در پناه حق شده ای، گر بیابی سوی حقیقت راه، اگر به سوی حقیقت راهی پیدا کنی، بی شریعت مشو حقیقت خواه، بدون شریعت طالب حقیقت نشو، تا شریعت نمی کنی حاصل، در حقیقت نمی شوی کامل، با شریعت ره حقیقت جوی، با شریعت ره حقیقت جوی، ره تاریک بی چراغ مپوی، ره تاریک بی چراغ مپوی. در نگاه عرفای اسلامی این مسئله جز ابتداییات سلوک معنوی هست که ما بدون التزام به شریعت اصولا نمیتونیم به سمت حقیقت دست پیدا بکنیم. این عبارت عزیز الدین نصفی هست که جزء بزرگان از طریقت عرفانی محسوب میشه، در کتاب الانسان الکامل صفحه 425 تأکید میکنه بر پیروی از شریعت و تأکید میکنه که اگر کسی از شریعت پیروی نکنه پشیمان خواهد شد.
بله.
میگه در علم و معرفت در هر مقام که باشی باید اعتماد بر عقل و علم خود نکنی و خود را محقق ندانی و باید مقلد پیامبر خود باشی و دست از شریعت وی نداری که جمله اهل بدعت و ضلالت فضلا و علمایی بوده اند که اعتماد بر عقل خود کرده اند و تو این نصیحت از من بشنو و احتیاط از دست مده و شریعت را فروگذار نباش که هر کس شریعت فروگذارد البته پشیمان شود. کتاب الانسان الکامل صفحه 425. فراوان هست عبارت هایی که تأکید بر لزوم همراهی معنویت عرفانی با شریعت میکنه، اما ما صحبتمون درباره معنویت هایی هست که نوظهوره، معنویت هایی که تقلبی هستند، معنویت هایی که حقیقتا معنوی نیستند. درباره این جور معنویت ها در داخل کشورمون که اصرار بر نفی شریعت می کنند، همونجور که فرمودید یک سری ویژگی های خاص وجود داره. اولین ویژگی که من درباره اینها خدمتتون معرفی میکنم، محدودیت دین به یک زمان و مکان خاص هست. تقریبا همه معنویت های بدون شریعت اصرار میکنند که دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دینی محدود به عربستان سعودی و دینی محدود به 1400 سال پیش هست. پس من در افق 2021 نمیتونم تابع شخصی باشم که 1400 سال پیش زندگی میکرده.
الان خیلی هم توی فضای مجازی و اینا خیلی این جمله معروف که آقا جمله این دین مال 1400 سال پیشه یا مال عرب حجاز بوده، بله، به ما چه ربطی داره؟
بله. این ضرباهنگ همه کسانی هست که امروز در شیپور معنویت بدون شریعت اصرار میکنن. البته اختصاص به اینا هم ندارم، جو فرمودید اگر کسی بخواد از ریشه دینی بودن رو بزنه میتونه از همین ادبیات استفاده بکنه و این ادبیات ادبیات مشترک کسانی هست که میخواهند مدل معنوی ارائه کنند ولی مراجعه به پیامبران الهی رو میخواهند مسدود بکنند. این یکی از ویژگی های این گونه معنویت هاست. ویژگی بعد
آیه دکتر، البته من میترسم هی از شاکله کلام رو شما از دست بدید، ولی گاهی سوال های مطرح میشه که شاید به بینندگانم تو ذهنشون باشه. بعضی ها معتقدند که افراطی که متدینین در دین داشتن یا در اعصار مختلف اون بزرگان دینی یا کسایی که سردمدار مدیریت امور دینی بودن موجب شده تا یک عده‌ای پس زده بشن همیشه و اینها در هر دوره از تاریخ یک کارایی میکنن. در مسیحیت باعث شد عده‌ای پس زده بشن و بیان خودشون رو با نام جدید و با عنوان پروتستان مطرح بکنن، و در اسلام ما میبینیم تو دوره های مختلف یه افراد مختلفی شکل گرفتن. شاید این گونه از معنویت بدون شریعت یا معنویت های نوظهور آیا میشه جز این دسته در نظر گرفت؟ آیا علت اصلی پدید آمدن چنین نگاهی و چنین قشری میتواند سختگیری از این سو باشد؟ سختگیری متدینان، سختگیری اون، حالا من بهش بگم سردمداران، مسئولان، نمیدونم، کسایی که جبهه اون دین و شریعت دستشون هست. بله. چنین چیزی میشه باید گفت؟
من اصل مطلب شما رو انکار نمی کنم، این که در طول تاریخ نه فقط در مسیحیت، در یهود و در اسلام، در تاریخ اسلام، در تاریخ یهود، در تاریخ مسیحیت ما قطعه های تاریخی داریم که انصافاً مدیران جامعه دینی رفتارهای تلخی از خودشون نشون دادن. ما در دوره مسیحیت دوره معروفی به نام دوره قرون وسطا داریم که قرنهای انتهایی او رو به عنوان قرون تاریکی یاد می کنند خود مسیحی ها. خب این ماجرای زندانهای زیر کلیسا ماجرای کاملا روشنیه که مردم رو تفتیش عقاید می کردن و به مجرد اینکه واوی رو از یا تمیز نمی داد او رو زندانی می کردن، در خوشبینانه ترین حالت البته، یا اعدامش می کردن. در اسلام ایام مهنت ایام معروفیست. در برهه از تاریخ مسئله خلق قرآن باعث کشته شدن بخش عظیمی از جامعه اسلامی شده.
بله.
توجه می‌فرمایید. من افراط‌گرایی رو هیچ وقت نمیتونم انکار بکنم در ادیان. شما در یهودیت هم این ماجرا دارید و توضیحش خیلی مفصله در تک تک این ادیان. یا شما امروز مشاهده کنید در دنیای اسلام معزلی به نام داعش رو مگه میشه نادیده گرفت؟
بله.
و شما ایران رو نگاه نکنید، رسانه های دنیا پر است از معرفی اسلام تحت عنوان داعش. آیسیس امروز شده نماد اسلامگرایی، یعنی رسانه های بین المللی تلاش میکنن اینطور اسلام رو معرفی کنن.
بله.
من با یکی از پژوهشگران اروپایی، اروپای شرقی گفتگوی داشتم، از من سوال میکرد که آیا گفتمان دیگری هم در اسلام غیر از گفتمان آیسیس وجود داره؟ آیا الگوی دیگری هم هست غیر از الگویی که داعش تبلیغ میکنه در اسلام؟ ببینید رسانه ها چگونه کار میکنن.
بله.
که اشباع میکنن ذهن مخاطب رو از اینکه اصلا اسلام یعنی داعشیگری و داعشیگری تنها الگوی اسلامی است. خب طبیعی است که مخاطب فریب میخوره. من اصل افراطیگری رو انکار نمی کنم، اما این که افراطیگری باعث شده از معنویت های بدون شریعت شکل بگیره، به لحاظ تبارشناسی من اینو انکار می کنم. دلیلم برای انکارم چیه؟ ببینید در طول تاریخ ما باید احساس بکنیم که مثلا یک دشواری پدید بیاد تا عده‌ای از زیر این دشواری رها بشند و فرار بکنند به سمت سهولت و آسانی. ولی ما در ماجرای معنویت‌های بدون شریعت، به طور ویژه در ایران معنویت‌های خانگاهی منظورم هست، با این کلید واژه تلاش می‌کنم این رو معرفی بکنم، معنویت های خانگاهی همیشه رفتن در پستوی در واقع پادشاهی و سلطنتی آرمیدند، همیشه در کنار پادشاهان حضور پیدا کردند و نه تنها هیچ وقت نشوریدند بر علیه ظلم پادشاهی، بلکه همیشه از نعمت های کاخ های سلطنتی هم بهره‌مند بودند.
بله.
این در طول تاریخ معنویت خانگاهی مشهوده. من کدهای فراوانی رو در این کتاب معنویت و دین ارائه کردم و خواننده بزرگوار میتونه به حول و حوش صفحه 390 تا 420 کتاب معنویت و دین مراجعه بکنه و این رو در عبارات بنده کدهاش رو ببینه. مثلا ما در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در ایران هیچ وقت معنویت خانگاهی رو همراه با مردم مظلوم نمی‌بینیم. ببینید ما در دوره ستمشاهی دوره‌ای رو داریم که داره ظلم میشه به مردم.
بله.
و مردم به هیچ کجا نمیتونن اعتراضشون رو منعکس کنن. ممکنه ذهن مخاطب جوان من به این سمت بره، خب امروز هم سختی زیاد هست، امروز هم مشکلات زیاده، امروز هم داره ظلم میشه، همینطوره. ولی ببینید شما در بعضی از نقاط میتونید صدای خودتون رو به منصه ظهور برسونید، شما میتونید با انتخاب اعتراض خودتون رو منعکس کنید. 8 سال در این کشور یک ایده مسلط بود، 8 سال خب در انتخابات خلاف این ایده پیروز شد و همینطور در برهه های قبلی ما مشاهده می کنیم این تغییرها داره اتفاق می افته در بدنه اصلی دولت. خب این انتخاب ها رو کی انجام میده؟ محصول چه چیزی هست این تغییر انتخاب ها؟ شما در سیستم مدیریتی دارید دخالت میکنید، خب این حداقل حق شهروندی است، شما اینو ندارید تو دوره ستمشاهی. خب مردم به این الگو اعتراض کردن، آیا حق داشتن اعتراض بکنن یا حق نداشتن؟ و سوال بعدی، چرا مدعیان معنویت های خانگاهی هیچ وقت کنار مردم دیده نمیشن توی چنین صحنه هایی؟ در واقع ما با یه مدلی مواجه هستیم که این مدل به طرز ناشیانه ای، به طرز کاملا مشهودی، همراهی خودش رو با جبهه سلطنت و اشرافیت داره نشان میده. حتی در پست های کلیدی گاهی اوقات ظهور پیدا میکنن. من اسم اشخاص رو با پست هاشون اینجا در کتابم در پاورقی ذکر کردم، انشاءالله مراجعه خواهید کرد در کتاب معنویت و دین. اسم کامل کتاب معنویت و دین بررسی ادله ناسازگارگرایان هست که توسط مؤسسه حکمت و فلسفه ایران منتشر شده. خب به نظر میرسه که به جای این که بگیم که این معنویت ها محصول افرادگرایی است، اینطور باید تعبیر بشه در یک نگاه واقع بینانه و بیطرفانه که این قبیل معنویت ها محصول سهل اندیشی، محصول تساهل و سهل اندیشی در امور مذهبی و معنوی. گویا ما با جامعه ای مواجه هستیم که زیر پوست این جامعه چنین ایده ای داره پرورش پیدا میکنه. ای کاش ما متدین باشیم ولی مکلف به این اعمال نباشیم. نمیشه مثلا من مسلمان باشم و 30 روز روزه نگیرم، نمیشه من مسلمان باشم و هر روز نماز نخونم، شراب بخورم و چیکار کنم. من در کشور بوسنی در سفری که به این کشور داشتم مشاهده کردم که مردم مسلمان این کشور مراسمات مذهبیشون جدی نیست. خانوم ها حجاب ندارند، لباس مناسب هم حتی ندارند. این برای من حساسیت برانگیز شد. من پیگیری کردم، دیدم که رئیس العلماء این کشور که مدیر مذهبی این کشور هست و مرجع مذهبی، فرض فرمایید مرجع تقلید کشور ما،
بله،
مرجع تقلیدی که در کشور بوسنی محل رجوع دینی مردم هست، خود ایشون با خانومهای نامحرم دست میده، خانوم ایشون بدون حجاب در مجامع عمومی حاضر میشه. من پیگیری کردم، رسیدم به این جواب که مدیر مذهبی اون کشور به این نتیجه رسیده که ما نباید مردم رو به سختی بیاندازیم. ما باید در اروپا مدلی از اسلام رو ارائه بکنیم که شخص خیلی به زحمت نیفته، خودش رو مقایسه با یه مسیحی نکنه که هر کاری دلش خواست میکنه ولی این مجبور شراب نخوره، به نامحرم نگاه نکنه. اصلا محرم و نامحرم یعنی چی توی اروپا؟ عرض به محضرتون، این باعث شده ایشون شخصا به یک مدلی از اسلام رسیده، مدلی که در او نام اسلام هست،
مدل خود ساخته دیگه،
مدل ساخته، بله. ببینید، به همین روشنی، به همین سادگی و بساطت شخص مدلی طراحی میکنه و در اون مدل مثلا مراسم عید فطر سر جای خودش هست، روز عید فطر جشن گرفته میشه و خیلی لذت بخش هست، ولی مراسم رحلت رسول الله وجود نداره، چون مراسم غم انگیزیه، چه کاریه، ما بهتر جشن بگیریم به جای اینکه تسلیت بگیم به هم دیگه. جشن عید فطر برقرار هست و البته از نکات بسیار بامزه و جالب برای مخاطب عزیزم این که روز عید فطر تنها روزی هست که دعوت به این میشه که امروز شراب خورده نشه، اما شما روزهای قبل عید فطر که ماه رمضان هست میبینید که قهوه خانه ها همه پر از شراب خارانی هستن که دوره هم جمع شدن و همین ها هستن که صحنه گرداران جشن عید فطرند. توجه میفرمایید؟ این مدل مدلی هست که میخواد در مورد شریعت دینی آسان بگیره و دور بکنه اشخاص رو از میزانها و معیارهای شرعی.
این آیه دکتر به تقلید از همون مسیحیت یا نئو مسیحیت هایی که یعنی شکل گرفته، به تقلید از اون و تحت تاثیر اونه که ما میبینیم حتی مثلا طرف کشیش کلیساست و به ظاهر آنچه که هست یک شخص معنوی است، بعد شراب هم میخوره، به قول شما همسرش هم نوع لباس خاص داره و راهبه نیست و
بله،
اینی هم که اتفاق افتاده در بین مسلمان ها
کاملا درسته، تحت تأثیر از فرهنگی است که در اونجا حاکمه. اگر اجازه بدید برگردیم به اون مشخصات و مؤلفه ها. من در ادامه اونها و در مناسبت با همین نکاتی که از ساری فرمودید به عدم جایگاه فقه شیعی، فقه اسلامی، نه فقط فقه شیعی، به عدم وجود جایگاه فقه اسلامی در این معنویت ها اشاره می کنم. شما اگر به معنویت‌های خانگاهی مراجعه بفهمید، به طور کاملا روشنی خواهید دید که در میان اینها اصولاً هیچ شخصی تحت عنوان یک شخصیت حوزوی حضور نداره و حوزوی صاحب اصالت، کسی که در واقع مقید به حوزه باشه، تحت تعلیم اساتید حوزه قرار گرفته باشه،
اسلام شناس
باشه، بله، هیچ وقت این چیزی نخواهید دید. و اینها نه تنها چنین چیزی در میان اینها نیست، بلکه با صراحت تصریح میکنن به اینکه اساساً فقه در آیین معنوی معنایی نداره. فقیه واسه خودش داره تفقه میکنه، من هم حق دارم برای خودم تفقه بکنم. نکته جالبتر برای مخاطب عزیزم این که من عدم محوریت فقه اسلامی رو عرض کردم. عدم محوریت امامان معصوم و اولیاء الهی در معنویت های بدون شریعت کاملا مشهوده.
بله.
مثلا برای معنویت های بدون شریعت یا به تعبیر بنده معنویت های خانگاهی، شخصیتی مثل ابو هاشم کوفی یا نظائر او، مثلا سری سقطی، معروفتر هست، آشناتر هست، شناخته شده تر هست تا شخصیتی مثل امام رضا علیه السلام. اگر شما یک شخصیت خانگاهی رو دعوت بکنید به این که او رو به زیارت مثلا یکی از مرقدهای مرتبط با سلسله های صوفی ببرید،
بله،
مثلا به شهر بستام ببرید و در اونجا به زیارت شخصیت معروف خانگاهی ببرید، او حتما استقبال خواهد کرد. اما اگر رو دعوت کنید به زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد، حتما استنکاف خواهد کرد، حتما نخواهد پذیرفت. بله، در سلسله مورد قبول مرشدان معنوی معنویت های خانگاهی اثری از امامان معصوم وجود نداره، اما از شاگردان اونها، از کسانی که خودشون رو منتسب کردن به امامان معصوم، فراوان مشاهده خواهید کرد. به عنوان نمونه، امام زمان علیه السلام در میان سلسله های معنویت های خانگاهی اثری از امام زمان نیست. اصلا لزوم توجه به امام زمان به عنوان امام، به عنوان راهنما، اصلا لزومی نداره. اما در مقابل، شما وقت نماز خواندن طبق یکی از این طریقت‌های معنوی باید تصویر مرشد معنوی خودتون رو در حین نماز تصور کنید و حضور قلب داشته باشید در تصور اون مرشد معنوی. یعنی امام زمان جایگاهی نداره، ولی مرشد معنوی تا حضور قلب داخل نماز شما امتداد داره. توجه می‌فرمایید؟ اینها رو بنده عین مستنداتش رو عین به عین، مورد به مورد آدرسش رو در این کتاب تقدیم کردم و حتما مشتاقم اگر کسی از همین طریقت میخواد دفاع بکنه، من در هر جایی که اونها اعلام بکنن آماده مناظره هستم، مستنداتش رو عرض خواهم کرد. بحث علمیه، یعنی مطلقاً قصد تضعیف بنده ندارم. این بحث مرشد، در لزوم تصور مرشد در حین نماز، یک بحث علمیه. من آدرسش رو عرض میکنم، یا این هست یا نیست توی اون کتاب، قابل مراجعه است، میتونن برن ببینن. من در کتاب معنویت و دین عرض کردم بین 390 تا 430 این کتاب در همه جا قابل تهیه است، این بحث خودم رو ارائه کردم.
بله آیه دکتر، الان در جامعه علمی کشور، فضای علمی کشورمون، هستن افرادی که مخالف نگاه شما باشن؟
حتما هستن.
برخوردید شما باهاشون؟
من با کمال افتخار به این نکته اشاره میکنم، واقعا ویژگی زیبای جمهوری اسلامی هست که ظرفیت پذیرش نگاه‌های مختلف رو در خودش فراهم میکنه. من در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران عضو هیئت علمی هستم. جالب هست به شما عرض کنم که من در گروه عرفان حضور دارم و مدیر گروه بنده جزء مدافعین سرسخت همین نوع نگاه هست و من که مخالف ایده ایشون هستم همیشه با یک نگاه باز با هم گفتگو میکنیم بدون اینکه این گفتگوها عصبیت منجر بشه، به اختلافات داخل کار منجر بشه. نه،
بله، بحث
علمی خودمون هست. بله، ایشون
ما اتفاقا به نظرم این جالب هم میشه، یعنی بتونیم توی یک برنامه، چون ممکن الان بیننده این احساس رو داشته باشه خب شما میایید نکاتی رو میگید خیلی هم مفید و خوب هست، ولی چه بهتر که این مقایسه ای باشه، دو طرفه باشه، و ما آمادگیش رو داریم که توی برنامه رو در رو اساتید تشریف بیارن و خود شما هم کمک کنید به ما که دعوت کنیم ازشون، حضور داشته باشن و یه گفتگوی در واقع، حالا نمیخوام اسم مناظره رو بیارم، بلکه به هر حال طرح دیدگاه بشه و این رو داشته باشیم اگر مایل باشید. نکته مونده یکی دو دقیقه فرصت داریم.
من فقط آدرس عبارتی رو که نقل کردم در کتاب مجمع السعادات سلطان محمد گنابادی فصل 8 باب 4 صفحه 249 مسئله بینیازی از توجه به امام زمان در اونجا مطرح شده. این میتونه برای مخاطب من اطمینان آور باشه که عرایز بنده کاملا مستند به منابع معتبری است که الان به هر معنویت خانگاهی مراجعه کنید سلطان محمد گنابادی یکی از شخصیت‌های معروف اونها محسوب
میشه. خیلی خوب آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم از شما استاد دکتر سید احمد غفاری عزیز، خیلی لطف کردید به خاطر حضورتون، خیلی ممنونم این هفته، و سپاس از شما دوستان عزیز بیننده که با ما همراه بودید. ما حالا تلاش میکنیم که انشالله اگر بشه هفته های بعد فرصت فراهم کنیم که دیدگاه مخالف هم و اون اتجاه معاکس هم، اون روی کرده مخالف هم توی برنامه حضور داشته باشه و البته با کمک خود آقای دکتر. و اینم بگم اگر شما دوستان عزیز بیننده میشناسید افرادی که در موضوعاتی این چنینی، موضوعات درون دینی نگاه خاص دارن، حتما به ما معرفی کنید، ما با بررسی میتونیم ازشون دعوت کنیم حضور داشته باشن و با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. سالم باشید و سربلند، مراقب عقلانیت و معنویت خودمون باید هر لحظه باشیم که رهزن بسیار است و ره طولانی. سالم باشید، شب بخیر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.